ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. دبیر کل ناتو خواستار تمدید وقفه بشردوستانه و ورود کمک‌های بیشتر به غزه شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تصرف سرزمین‌های بیشتر از سوی اسرائیل ضامن صلح نیست. متهم به زخمی کردن 3 دانشجوی فلسطینی تبار در آمریکا دستگیر شد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز دوشنبه ضمن استقبال از وقفه 4 روزه بشردوستانه در جنگ حماس و اسرائیل خواستار تمدید این وقفه شد.
خواستار تمدید وقفه هستم. این کار فرصتی برای ورود کمک‌های بیشتر برای مردم غزه و همینطور آزادی تعداد بیشتری از گروگان‌ها به وجود خواهد آورد.
در 4 روز وقفه عملیاتی در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس و در روزی که قرار است تعداد دیگری از گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آزاد شوند، هر دو طرف درباره فهرست اسامی اعلام شده از سوی طرف مقابل ابراز نگرانی و ناخرسندی کردند. در 3 روز قبلی اجرای وقفه، دو طرف 12 ساعت پیش از زمان آزادی گروگان‌ها و زندانیان اسامی آنها را به طرف مقابل اعلام کردند. اما در ارتباط با همین موضوع، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه اسرائیل نباید به فکر اشغال غزه باشد، شهرک‌های یهودی نشین را بزرگترین گرفتاری امنیتی اسرائیل و در تضاد با قوانین بین المللی خواند. او تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کلانه باختری، شرق اورشلیم و نوار غزه را بهترین ضامن صلح و امنیت اسرائیل دانست و درباره احتمال تصرف سرزمین‌های بیشتر از سوی اسرائیل چنین گفت:
تصور این که با افزایش قلمرو امنیت خود را افزایش خواهید داد یک توهم است که در 50 سال گذشته به اثبات رسیده.
جوزپ بورل این اظهارات را روز دوشنبه در 8 مجمع منطقه‌ای اتحادیه مدیترانه با حضور هیئت‌هایی از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و اتحادیه اروپا در بارسلونا بیان کرد. اسرائیل با وجود دعوت به شرکت در این نشست از حضور در آن خودداری کرد. و در خبری دیگر، در آمریکا پلیس شهر برلینگتون در ایالت ورمانت آمریکا فردی را به ضمن تیراندازی به 3 دانشجوی فلسطینی تبار بازداشت کرد. متهم مردی سفید پوست و 48 ساله توصیف شده است. پیشتر یک گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان برای دریافت اطلاعات در مورد عامل یا عاملان تیراندازی به این 3 دانشجوی فلسطینی مبلغ $10,000 جایزه تعیین کرده بود. روز یکشنبه این 3 دانشجوی فلسطینی در حالی که چفیه بر گردن انداخته بودند و به عربی صحبت می‌کردند، هدف تیراندازی قرار گرفته و مجروح شدند. پلیس بیشتر گفته بود که یکی از این 3 دانشجو جراحات جدی‌تری دارد، اما حال دو مجروح دیگر پایدار توصیف شده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه خواستار تبدیل وقفه 4 روزه در جنگ غزه به یک آتش‌بس پایدار شد. ناصر کنعانی در عین حال بار دیگر موضع پیشین جمهوری اسلامی درباره احتمال گسترده‌تر شدن جنگ در صورت تداوم آن را تکرار کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش حملات اخیر به چند کشتی در نزدیکی سواحل یمن را بی ارتباط با ایران دانست. آمریکا و کشورهای غربی ایران را به حمایت از حوثی‌های یمن متهم می‌کنند. و اما کنفرانس اقلیمی یا همان کاپ 28 در حالی از روز پنجشنبه در دبی آغاز می شود که به شدت تحت شعاع تحولات خاورمیانه و جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس قرار گرفته است. اما این تأثیر موجب نمی شود که بسیاری در این روزها و در آستانه برگزاری کنفرانس به چالشان نپرداخته و درباره خطرات پیش روی زندگی انسان بر روی زمین هشدار ندهند. خطرات و تهدیدهایی که کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوت با آن روبرو می‌شوند، منافع ملی را در صدر قرار می‌دهند، مسئولیت خود را به رسمیت نمی‌شناسند و یا از اساس پدیده تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین را یک دروغ بزرگ می‌دانند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
مروری بر اخبار ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که زندگی انسان بر روی کره زمین تا چه حد تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است. The water reaches as far as the eye can see. It was a powerful hurricane strike that made landfall in Florida. Firefighters in Greece battled through the night to contain 80. سیلی مرگبار در پاکستان، آتش سوزی‌های گسترده در جزایر یونان یا یک طوفان عظیم در آمریکا. تحولات مرتبط با اقلیم که هر سال جان هزاران نفر را می‌گیرد و آثار جبران ناپذیری بر زندگی میلیون‌ها نفر می‌گذارد. این شرایطی است که سیاستمداران و فعالان حوزه محیط زیست را آماده شرکت در کنفرانس آب و هوا در امارات متحده عربی می‌کند. شرایطی که آنچنان بغرنج شده که دبیر کل سازمان ملل متحد را در آستانه این کنفرانس و در میانه یک جنگ پیچیده در خاورمیانه راهی جنوبگان کرد تا در آنجا باز هم درباره شرایط کنونی و چشم انداز پیش رو هشدار دهد.
آنچه در جنوبگان رخ می‌دهد در جنوبگان نمی‌ماند و آنچه که هزاران کیلومتر آن طرف‌تر رخ می‌دهد بر اینجا تأثیر مستقیم دارد. ما در یک دنیای به هم متصل زندگی می‌کنیم. سوخت‌های فسیلی آلوده در حال گرم کردن سیاره ماست و به یک آنارشی اقلیمی در جنوبگان دامن زده و بیشترین ضربه را از گرمایش زمین متحمل شده است.
شاید مهمترین سرفصل کنفرانس کاپ 28 بررسی نحوه پیشرفت در زمینه جلوگیری از افزایش بیشتر دما باشد. هدف افزایش زیر 2 درجه سانتیگراد تعیین شده. وسیله کاهش گازهای گلخانه‌ای. اما تابستان‌های بسیار داغ در نقاطی که پیش از این گرمای این چنینی را تجربه نمی‌کردند نشان می‌دهد که خطر چگونه در کمین است. پیش بینی می شود سخت ترین مذاکرات اما درباره نقش سوخت های فسیلی باشد و اینکه آیا کشورها باید برنامه مدونی برای پایان استفاده از آن در نظر بگیرند یا خیر. 2 سال پیش در کنفرانس کاپ 26 برای پایان دادن به استفاده از زغال سنگ توافقی به دست آمد، اما این توافق شامل سایر سوخت های فسیلی نمی شود. توافق در این زمینه بسیار دشوار است. روسیه گفته با آن مخالفت می‌کند. رویکرد سایر کشورهای تولید کننده نفت و گاز از جمله امارات متحده عربی میزبان نیز مشخص نیست و در کنار اینها بودجه عظیمی که برای مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدگی به خسارات برجا گذاشته آن لازم است. چنین پیچیدگی هایی است که کنفرانس پیش رو در دبی را شکل خواهد داد. کنفرانسی که اگرچه رهبرانی چون جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل مشغله کاری مرتبط با جنگ اسرائیل در نوار غزه از غایبان بزرگ آن خواهد بود، اما شخصیت هایی مانند پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را به خود جلب می کند. این صحبت های پاپ فرانسیس است که به دلیل بیماری و عفونت ریه توسط یکی از دستیارانش در این آخر هفته بیان شد.
در کنار جنگ دنیای ما با یک خطر عظیم دیگر مواجه است، اقلیم که زندگی ما در زمین و خصوصا نسل‌های آینده را در خطر قرار داده و این خلاف برنامه است که خدا داشته که همه چیز زندگی را خلق کرده است. از همین رو من برای صحبت در کنفرانس کاپ 28 به دبی خواهم رفت.
نسل های آینده مورد اشاره این مقام ارشد مسیحی، اما فارغ از دین و اعتقاد، در سالهای اخیر بسیار پر سر و صدا درباره نگرانی خود نسبت به آینده سخن میگویند. نسلی که یکی از چهره های شاخص آن گرتا تونبرگ است، اما حالا در نقاط مختلف دنیا به خیابان می آید و درخواست خود برای عدالت اقلیمی را فریاد می زند. همین هفته گذشته هزاران دانش آموز در استرالیا با دریافت مرخصی استعلاجی از پزشکانی که به صورت نمادین اعلام کردند این نوجوانان از بیم و نگرانی برای آینده بیمار شدند، کلاس‌ها را ترک کردند و در شهرهای مختلف استرالیا تظاهراتی عظیم را رقم زدند.
من واقعا از آینده‌ای که در انتظارمه می ترسم. با این وضعیت کنونی من هیچ آینده‌ای نخواهم داشت، یا اینکه یک آینده‌ای واقعا خراب در انتظار ماست.
Shift the power.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید. اما روسیه اعلام کرد جمالا خواننده اوکراینی را که در سال 2016 برنده مسابقه یوروویژن شد تحت تعقیب قرار داده است. موسیقی که پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین از شرکت در یوروویژن منع شده اعلام کرده که قصد دارد اینترویژن را احیا کند. مسابقه ای که پیش از فرو ریختن دیوار برلین در کشورهای بلوک شرق برگزار می شد. آنا رایسکایا گزارش می دهد. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not killed, not killed. Where's your mind? با این آهنگ 7.5 سال پیش خواننده اوکراینی سوسان جمالالدینوه که با اسم مستعار جمالا مشهور است برنده یوروویژن شد. اکنون او در روسیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم است که درباره این نیروهای روس در اوکراین اطلاعات جعلی منتشر کرده. صدها مخالف جنگ علیه اوکراین به اتهام مشابه در روسیه محکوم شدند. فشار بر هنرمندان روس که از این جنگ حمایت نکردند نیز رو به افزایش است. جمالا از صداهای بلند در عرصه بین المللی است که از ابتدای تهاجم گسترده نظامی روسیه درباره فجایع جنگ و جنایات نیروهای روس در اوکراین روشنگری میکند. او در پی این که بهار سال گذشته به خشونت نیروهای روس در شهر بوچا اعتراض کرد، در فهرست هنرمندانی قرار گرفت که روسیه برای 50 سال به آنها اجازه ورود نخواهد داد. آهنگ به نام 1944 درباره کوچ اجباری تترهای کرمه در دوره استالین است. اما زمانی که این آهنگ 2 سال پس از اشغال و الحاق کرمه و راهاندازی جنگ در شرق اوکراین در یوروویژن اجرا شد، بسیاری آن را به تعقیب تترها در دوره کنونی مقایسه کردند. جمالا که این روزها در استرالیا است، در واکنش به این خبر که علیه وی در روسیه حکم بازداشت صادر شده، در اینستاگرام با اموجی فیس پالم جواب داد. از این شکلک معمولا زمانی استفاده می شود که مسئله اینقدر مضحک است که هیچ جوابی ندارد. آلبوم جدید جمالا با نام کرمه مجموعه است از 14 آهنگ سنتی تترهای کرمه که در همراهی با ارکستر سمفونیک استرالیا اجرای مدرن شده. پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، گروه اوکراینی ارکستر کالوش با آهنگ استفانیا مجدداً اوکراین را به پیروزی در یوروویژن رساند. از همان سال روسیه از مشارکت در این مسابقه منع شد. چند روز پیش وزیر فرهنگ روسیه اعلام کرد خوانندگان از سراسر جهان برای مشارکت در اینترویژن به روسیه دعوت می شوند. یوروویژن مهمترین مسابقه آواز اروپا با تاریخچه بیش از 60 ساله به گفته وی آلوده به سیاست شده. اینترویژن مسابقه بود در کشورهای بلوک شرق که نمی توانستند در یوروویژن شرکت کنند. نخستین دوره آن در اوت 1961 با تکمیل دیوار برلین همزمان شد و تا سال 1980 دوام آورد. میزبانی آن همواره بر عهده لهستان بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا. و در ادامه، پروانه معصومی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران روز دوشنبه در 78 سالگی درگذشت. فیلم‌های رگبار، غریبه و مه و کلاغ همگی از ساخته‌های بهرام بیضایی مهمترین آثاری هستند که پروانه معصومی در آنها بازی کرده. او پس از انقلاب 57 هم برای نقش‌آفرینی در فیلم‌های گل‌های داوودی، جهیزیه‌ای برای رباب و شکوه زندگی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازی دیگر زن جشنواره فیلم فجر شد. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید. وبسایت ما هست radiofarda.com برای پیگیری اخبار بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها.